عرض سلام دارم خدمت دوستان. ما برنامه در واقع هفتگیمون رو خدمت شما هستیم. چهارشنبه است و در تاریخی که داریم امروز 28 آذر دی ماه 1400 آذر ماه 1403 هست، برابر است با 18 دسامبر 1403. خب ما دوستان عزیز ما رو در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام میبینند و به هر حال خوشحالیم که نفسی بوده است و بار دیگر خدمت دوستان هستیم. از حضور شما که من دیگه میتونم بگم که درست باشه. خب امروز بحثمون رو با یک موضوع خاص شروع میکنیم، اون بحث سیاست های تغییر سیاست، در واقع عرصه سیاست داره در کانادا تغییر می کند. ببینیم که تأثیرش روی سیاست های مهاجرتی چیست. اصلا اول بدانیم که ما چه تحولات سیاسی رو در کانادا الان شاهد هستیم. وضعیت در واقع پیکچر سیاسی کانادا شاهد یک سری تغییرات هست. دولت لیبرال، دولت حاکم، بعد از سالها حالا تحت تأثیر سیاست‌های شتاب زده‌ای که در بعضی موارد داشته، با یک سری در واقع انتقادها روبروست. خب بیشتر ماجرا برمیگرده به بحث کووید و حالا تلاشی که دولت لیبرال برای کنترل شرایط در دوره کووید کرد که بتونه اقتصاد رو زنده نگه بدارد و موارد این چنینی که حالا سیاست در واقع دولت کانادا در اون زمان این بود که می اومد و به افراد در واقع پول مستقیم میداد و خب این تاثیر بسیار منفی روی بازار کار، روی اقتصاد گذاشت و افراد زیادی به جای اینکه برن سر کار ترجیح دادن که بشینن خونه پای نتفلیکس و بشینن در واقع لذت ببرن از زندگیشون، در حالی که دولت همچنان پول میداد. یعنی به گونه ای این در واقع رقم زیادی بین مردم توزیع شد بدون اینکه حالا خیلی مبنای دقیقی داشته باشه، این رو باید گفت. خب این اتفاق افتاد، مردم در مقطعی خوشحال بودن، ولی در اتفاقات بعدی که افتاد چه بود؟ یکی اتفاق این بود که خب از یک طرف تورم بالا رفت، اتفاق دومی که وقتی بیزنس ها باز شدن و همچنان داشت پول پرداخت می شد، یه دفعه بیزنس ها با شرایطی مواجه شدن که دیگه کاری کسی نبود که برایشون کار بکنه. طبیعی بود بعضی وقتا در بعضی از مشاغل طرف اگر میرفت سر کار، پولی که میگرفت کمتر از پولی بود که اگر میشست تو خونه و دولت بهش مستقیم پرداخت میکرد و این خب در واقع منشأ مشکل بود. یعنی اصلا اصل ماجرا به همین برمیگشت که چرا چنین اتفاقی داره میفته و این باعث میشد که مردم عملا کار نکردن رو ترجیح بدن. خب این باعث شد که یه شرایطی ایجاد شد که شروع کردن کارفرماها سر صدا کردن، آدم ها شروع کردن بگن آقا ما کسی نیست کار بکنه. حالا دولت آمد در واقع سعی کرد که بیاد و آدم ها رو بیاره برای کار کردن، اما اقسام پالیسی های مختلف رو به کار بگیره به بهانه کمک به اوکراینی ها، به بهانه کمک به ایرانی ها، تا بتونه در واقع اون نیاز بازار کار رو جبران بکنه. خب این اتفاقات همه افتاد، از یک طرف سیاست های مهاجرتی نچندان سنجیده، از یک طرف سیاست های اقتصادی نچندان سنجیده و حالا سیاست هایی که باعث تورم و بسیاری از در واقع تبعات دیگری شد که باعث شد حالا بحث برسیم به اینکه ما رکود بازار داشته باشیم در کانادا، بحث برابری دلار کانادا امریکا داستانی داشت و تلاشی که حالا دولت کرد برای اینکه تورم رو کنترل بکنه، اومد نرخ بهره رو برد بالا. حالا یه سری مباحث اقتصادی، خب تخصص من نیست، خیلی درش اثر نظر نمی کنم، برم دارم مرور میکنم بر آنچه که گذشت. حالا الان بعد از اینها خب طبیعتا صدای مردم در اومده. ما در یک دموکراسی زندگی میکنیم، کشور دموکراتیک زندگی میکنیم. حکومت ها تا زمانی در آفیس هستند، در زمانی قدرت دارند، دولت ها تا زمانی قدرت دارند، افراد تا زمانی قدرت دارند که مردم بخوان. و مردم هم هر 4 سال یک بار این فرصت رو دارند، گاهی اوقات این فرصت زودتر پیش میاد تحت فشار افکار عمومی، چیزی که الان داره اتفاق میفته، و مردم این فرصت رو دارند که بعد از 4 سال بیان از یک دولت خوشحال نباشند و بتونن اون دولت رو از کار کنار بگذارن، اون فرد رو، اون نخست وزیر رو عوض بکنن، نماینده مجلس رو عوض بکنن. سیستم سیاسی در کانادا خوب اونه که حتما بسیار از شما میدونید، سیستم پارلمان نیست. یعنی چی؟ یعنی افراد بایستی که نماینده مجلس بشن، انتخاب بشن، احزاب وجود دارن، احزاب میان آدم معرفی میکنن، کاندیدا معرفی میکنن، مردم رأی میدن، رئیس حزب برنده میشه نخست وزیر، میتونه کابینه تشکیل بده. حالا اینو جزئیات داره، خیلی کلی من دارم عرض میکنم. و وقتی کابینه رو تشکیل داد، کابینه هم باید از میان نماینده مجلس باشه. یه قاعده ای وجود داره در سیستم کانادا که هیچ کس نمیتونه در مقام تصمیم گیری قرار بگیره مگر اینکه منتخب مردم باشه. بنابراین حتی وزیرم بایستی که منتخب مردم باشد، یعنی نماینده مجلس باشد. من یه در یه الکشنی شرکت کرده باشه، تعدادی رأی داشته باشه، بتونه در جایی در جایگاهی قرار بگیره که قرار باشه برای مردم تصمیم بگیره. بنابراین خب فلسفه اینه که کابینه کانادا اولا از میان نماینده مجلس هست، هم در واقع همین. حالا ما در یک دموکراسی، در دموکراسی پارلمانی، مردم کانادا حق دارند و می توانند نظرشون رو عوض بکنن. الان آقای ترودو بره، آقای چی بود اسمش، پولیف بیاد، فرقی نمی کنه. به هر حال مردم تعهد ندادن که یک نفر رو در واقع در قدرت برای همیشه نگه دارن. هیچ کس هم نمیتونه مستند به در واقع خدا و پیغمبر مدعی باشد که از طرف خدا منصوب شده و کسی هم نمیتونه تغییرش بده. اینا چیزاییه که اینجا به هر حال خریدار نداره. دموکراسی ها اینجا فقط رأی و اراده مردمه. خب حالا مردم از سیاست های آقای ترودو راضی نبودن به هر شکلی، به دلایل مختلف، به حالا انواع اقسام انگیزه ها مردم راضی نبودند و نیستند از سیاست های آقای ترودو. کاری که دارن میکنند اینه که دارن عدم رضایتشون رو نشون میدن. یکی از جاهایی که عدم رضایت شدید بوده، که البته طبیعی هم هست، برمیگرده به کلیت اون سیاست های اقتصادی و شرایطی که درش پیش آمده است، همین مسئله سیستم مهاجرتی بوده و حالا اون اتفاقاتی که در این حوزه ها افتاده. الان وضعیت سیاسی به گونه ایست که یکی یکی دوروبر آقای ترودو رو دارن خالی میکنن، دارن یکی یکی استعفا میدن و هیچ بعید نیست که شما ظرف شاید یکی دو هفته آینده هم خبر بشنوید که آقای ترودو استعفا داده. اگه حالا تا امروز، تا آخر وقت امروز فردا استعفا نده، امکان داره استعفا بده. حالا استعفا دادن ایشون البته میتواند این باشد که در واقع حزب رئیس دیگری رو انتخاب بکنه و اون در واقع بشه نخست وزیر، یعنی همچنان دست لیبرال ها بمونه. میتواند هم با یک بحث رأی عدم اعتماد در مجلس با این شرایط مواجه بشیم. یعنی کافیست که NDP یا همون رئیس هندی تبار حزب NDP، نئو دموکراتیک پارتی بیاد و پشت دستش از پشت آقای ترودو و حزب لیبرال برداره. چرا؟ چون کلن حزب لیبرال اکثریت رو ندارد. اخیراً هم که در آخرین انتخاباتی هم که در واقع انتخاب میان دوره‌ای که اتفاق افتاده، هم در یک در واقع حوزه انتخابیه‌ای که لیبرال ها سالها اون رو در اختیار داشتن، یک کانزرواتیو، یک محافظه‌کار اومده رأی آورده و این رأی رو رأی بسیار بالایی هم آورده، یعنی به گونه ای رأی آورده که رأیش دو برابر جمع آرای همه افراد دیگری است که در اون انتخابات در واقع کاندیدا بودن. از این جهت خب شرایط برای آقای ترودو خیلی سخت شده. معاون نخست وزیر خانم فریلند ایشون اومده استعفا داده و حالا یکی دو نفر دیگه هم که مثل اینکه پشتش استفاده. حالا به هر حال ببینیم که در هفته‌های آینده چه می‌شود. ولی آنچه مسلم است این است که در واقع دولت لیبرال دوام نخواهد آورد و داستان به شکل دیگری پیش خواهد رفت. NDP احتمالاً داره بازی می‌کنه که بتونه رأی بیشتری بگیره، به خاطر اینکه خود NDP وضعیتش در نظر سنجی‌ها رو به بالاست، شرایطشون خوبه. هنوز به اندازه لیبرال ها 21.5% در نظر سنجی ها الان ساپورت دارن. NDP نزدیک 19.5% ساپورتی که دارن و از اون طرف کانزرواتیو بالای 40%. خب از ولی تفاوت بین NDP و لیبرال ها الان اینجاست که NDP داره در واقع محبوبیتش اضافه میشه، لیبرال ها داره محبوبیتشون کاسته میشه. و حالا اینکه اگر انتخاباتی بشود آیا حتما کانزرواتیوها می آیند یا نمی آیند جای بحث وجود داره. اینکه دولت لیبرال فعلی با مشکل مواجه خواهد شد و احتمال زیاد در واقع مجبوره که صحنه رو ترک بکنه زیاده، اما اگر انتخاباتی بشود و دوباره در واقع حزب لیبرال و NDP جمع کرسی هاشون از کانزرواتیوها بیشتر باشد، باز ممکنه که در واقع ائتلاف کنند و به هر حال یک دولت ائتلافی بین NDP و لیبرال دوباره شکل بگیره. یعنی قطعیت وجود ندارد که حتما کانزرواتیوها خواهند آمد. دلیلش هم اینه که اگر کانزرواتیوها در واقع دولت بخوان دولت تشکیل بدند و بتونند در واقع بیشتر از جمع NDP و لیبرال ها رأی داشته باشند، کسی نیست که باشه ائتلاف بکنند. یعنی ما حزب مردم رو داریم که آقای مکسیم برنیه تأسیس کرده، خب اون خیلی محبوبیت نداره، رأی زیادی نداره، در حد 2-3% بیشتر رأی نداشته و ندارد. ایشون نماینده وزیر خارجه سابق کانادا و در حزب کانزرواتیو بود که دعواش رو بعد بیرون برخوش حزب روز کرد. حالا داستان رو خلاصه بکنم که آنچه که در پیکچر دیده می شود یک احتمال شاید 50% وجود داره که کانزرواتیوها بیان، احتمال کمتر از یعنی الان نمیشه گفت، یعنی حتی ممکنه ما باز هم دولت لیبرال داشته باشیم، دولت NDP داشته باشیم، شاید که این دوتا حزب بتونن با هم کنار بیان، ولی احتمال شاید بیشتر از 50% احتمال کانزرواتیوها هست. خب حالا تأثیرش روی سیستم مهاجرت چگونه خواهد بود؟ ما قبلا هم در ویدیوی قبلی گفتم آقای ترودو در پی بالا گرفتن انتقادات از سیاست‌های مهاجرتی کاری که کرد این بود که تلاش کرد رول بک بکنه همه سیاست‌های مهاجرتی رو، داره برعکس، یعنی دنده عقب بگیره و بره کاری رو بکنه که عملا اگر کانزرواتیوا بودن شاید در این حد نمی‌کردن. یعنی این یک نکته خیلی مهمه، یعنی همون که من گفتم از ترس مرگ خودکشی کردن، یعنی رفت از برای اینکه در واقع بتونه محبوبیت برگردونی یه کاری کرد که اگر کانزرواتیوا می‌بودن خب همین کارو می‌کردن، شاید اینقدر بعد عمل نمی‌کردن. در صورت ما الان باید در دو حالت میایم بگیم که چه تأثیر روی سیاست مهاجرتی خواهد داشت. گفتم بالای 50% احتمال کانزرواتیوا رو داریم. اگر کانزرواتیوا بیان معنیش این نیست که آقا در مهاجرت بسته میشه. یعنی آقا کانزرواتیوا مخالف مهاجرتن، در نتیجه کلا مهاجرت رو شاتدان می‌کنن. چنین چیزی امکان پذیر نیست. کانادا کشوری است مهاجرپذیر، نه به دلیلی که مهاجرین رو دوست داره، نه به دلیلی که فکر میکنه آدما رو باید نجات بده بیارن اینجا خوب زندگی کنن، نه اصلا چنین چیزی نیست. کانادا کشور مهاجرپذیر است به دلیل اینکه اقتضای اقتصادشه. اگر مهاجر نباشد اقتصادش میخوابه. این یک واقعیته. کانادا نمیتواند مهاجرپذیر نباشد، همونطور که استرالیا نمیتونه باشه، همونطور که امریکا نمیتونه باشه. حالا در مورد مثلا ممکنه در مورد آمریکا خیلی در واقع هست مهاجرت یکی از بیس های اقتصادش، ولی در مورد کانادا این قضیه بسیار بسیار قوی تر است، چون یک مملکت بسیار بزرگ، دومین کشور وسیع دنیاست که کلن 37 میلیون نفر جمعیت داره، در یک فقط استان کبک رو هم خدمت شما میگم، استان کبک 8 میلیون جمعیت داره، یعنی 1/10 جمعیت ایران، ولی تقریبا وسعت ایران رو داره. اما یه تفاوت بزرگ داره، استان کبک 1 میلیون دریاچه درش هست و تمام وسعتش هم جنگل است و منابع طبیعی و همه چی هم هست، حتی نفت هم داره و بزرگترین منبع آب شیرین دنیاست. یعنی هیچ جا نیست که به اندازه کبک آب شیرین داشته باشه. خب در یک موقعیت خیلی خاص. حالا این کشور کل این استان کل کانادا کنم، این استان کلا 8 میلیون جمعیت داره، یعنی 1/10 جمعیت ایران در همون وسعت، تقریبا وسعت ایران، دیگه کبیر لوت و نمیدونم فلان و بهمان اینها نداره، همش جنگل و در واقع منابع طبیعی و اینا. طبیعی است که نیاز مهاجران، کاری نداریم که استان کبک مسئولانی دارد که خیلی قابل قیاس هم و مسئولین بعضی کشورهایی که ما میشناسیم و به دلیل نگاه ایدئولوژیکشون واقعا فهم و شعور این که چگونه میشود این کشور رو و این استان رو اصلا به توسعه بیشتری داد و رشد بیشتری بهش داد و بحث مهاجرت رو درش به گونه دیگری جلو برد، خب اون که یه بحث دیگری است، اون انتقادی است که باید به اینا کرد. اما میخوام بگم که کانادا همیشه نیازمنده مهاجر هست، بنابراین هر کسی که بیاد بحث مهاجرت بسته نمیشه، نگاه مهاجرتی میتونه تغییر بکنه. لیبرال ها در مورد مهاجرت نگاهشون رای آوردن است، نگاهشون جذب در واقع دلبری کردن برای کسانی و کامیونیتی هاییست که مهاجرت برایشون مهمه که بتونن رای بگیرن. اما در مورد کانزرواتیوا قضیه اینجوری نیست. در مورد کانزرواتیوا مهاجرت یک اهرم اقتصادی، تأثیرش رو اقتصاد میبینن، یعنی نگاه واقع بینانه تری دارن. این کانزرواتیوایی که الان در واقع اگر لیبرال ها نباشند اینها خواهند بود، از جنس هارپر نیستن، البته از جنس هارپر که در واقع پروگرسیو کانزرواتیو پارتی که جیسن کینی و در واقع هارپر رو اینها ادارش میکردن، اینها اونها نیستن، اونها به شدت راست و به شدت تند رو بودن، اینها کمتر تند روی دارن و شرایطشون از اونها بهتره، نگاهشون از اونها متعادل تره. اما همونها هم که خیلی تند بودند بحث مهاجرت رو در راستای در واقع اکونومی کانادا جلو بردن. برنامه استارتاپ مبدعش کیا؟ جیسن کینی در سال 2013. هرچند که تا زمانی که اونها بودن و پایلت بود خیلی در واقع روان نبود و اتفاق زیادی توش نیفتاد، اما مبدعش اونها بودن. سیستم اکسپرس انتری رو مبدعش کیا بودن؟ اون هم سیستم مبدعش کیا بودن؟ باز کانزرواتیو بودن در سال 2015، که خب سیستم منطقی است در راستای کمک به اقتصاد کنند. حالا در هر صورت خلاصه کنم ماجرا رو، اگر کانزرواتیو ها بیایند ای بسا بحث مهاجرت و جذب مهاجر به خصوص از داخل کانادا بهتر هم بشود، احتمالا برنامه اقتصادی روانتری هم در حوزه مهاجرت احتمالا در واقع ایجاد خواهند کرد. اگر لیبرال ها باشند عملا بستگی داره به شرایطی که درش قرار میگیرند، اگر دولت اقلیت باشند و احساس بکنند که بحث مهاجرت براشون به گونه‌ای میتواند رأی آور باشه که بتونه اونها رو در شرایط بهتر سیاسی قرار بده، حتما ازش استفاده میکنند. لیبرال ها مهاجرت رو یک اهرم سیاسی و ابزار رأی آوری میبینند و غیر از این نمیبینند و احتمال کانزرواتیو ها بیشتر است، ولی جای نگرانی نیست. نگران این که چه اتفاقی در سیاست کانادا میافتد و اون چقدر میتونه شرایط شما رو تحت تاثیر بده قرار بده خیلی نباشه، چون در بدترین حالت هم که کانزرواتیو بیان اتفاق خیلی وحشتناکی به نظر من نخواهد افتاد، به دلیل همون الزامات اقتصادی که من در واقع معتقدم وجود داره در سیستم. خب ما بریم یه سری به سوالات بزنیم. ما قاعدتا این برنامه رو ما برای پاسخ به سوالات گذاشتیم. یه سری سوالات رو اینستاگرام هم دوستان دارن می‌نویسن، خلاف قاعده همیشه یه ما بود که میگفتیم از روی اپلیکیشن کم پاس نیست، ولی چون به هر حال خوشبختانه تعداد سوالاتی که اینجا می‌نویسن زیاد نیست و همه روی اپلیکیشن سوالشون رو مطرح کردن، اپلیکیشن کم پاس رو میتونید دانلود بکنید و خدمتتون هستیم. آره، اون یکی از دوستان سوال کرده بود که کی بس اسپانسرشیپ پدر و مادر باز میشه، که خب بدم خدمتشون بگم که بس اسپانسرشیپ پدر و مادر احتمالاً حدود آوریل 2025، از آوریل 2025 می 2025 ممکن است باز شود. احتمالش بسیار زیاده، به دلیل اینکه عملاً تعداد افرادی که در قرعه کشی 2020 شرکت کرده بودن دیگه قاعدتاً بازشتی تمام شده باشن، من الان آمار درکشون هم، ولی احتمال بسیار بسیار زیادی ما در 2025 دوباره سیستم قرعه کشی رو خواهیم داشت. یعنی از 2020 به بعد اینا اومدن همش از همون قرعه کشی 2020 استفاده کردن، یعنی هم اسامی رو دوباره بینشون قرعه کشی کردن، هم یه نگاه درسته، ولی از اون طرف هم خب میشود بهش انتقاداتی هم کرد. خب سوال اولی رو که در واقع اپلیکیشن کمپارس آمده رو آقای بهروز مطرح کرده، نوشته من در ژانویه 2021 با ویزای دانشجویی به کانادا آمدم و در دسامبر 2023 اقامت خودم رو گرفتم و در تمام طول این مدت تا به اکنون تنها 3 هفته از کانادا خارج شده ام. اگر اکنون از کانادا خارج شدم با توجه به الزامات اقامتی میتونم بدون مشکل به کانادا برگردم؟ شما دسامبر 2023 الان دسامبر 2024 است، شما یک سال تقریبا در کانادا بوده اید، بسیاری داره که کی میخواید برگردید. آخه برادر من بروز جان، که شما دارید کی برمیگردید مهمه. اگه شما قراره که ظرف الان که میرید تا 2 سال آینده برگردید، آره هیچ مشکلی نیست، اما اگه قراره که برید در ایران بمانید و مثلا بیشتر از 3 سال بمانید، خب بعد مشکل پیدا میکنید. اولا تا 3 سال اگر بمانید هیچ مشکلی ندارید. چرا؟ چون شما از زمانی که لند کردید حساب بکنید یه بازه 5 سال است. تو این بازه 5 ساله حداقل باید 2 سال رو باشید. حالا اگر یه جوری الان شما 1 سال تقریبا بودید، اگه یک جوری برید که وقتی دارید برمیگردید 1 سال هنوز به سال یک سال مانده باشد از سالگرد 5 سالگی حضورتون، مشکلی ندارید. اما یک جوری برگردید که کمتر از 1 سال از دوره 5 سالتون مونده باشه، خب اون وقت بله مشکلیه، چون الزاماتتون رعایت نکرد، چون در 5 سال گذشته بنزه 2 سال نبوده اید و بعد تا سالگرد در واقع 5 سالگی هم نمیتونید باشید، اون وقت مشکل رو خواهید داشت. بنابراین این رو باید بهش به شدت دقت بکنید، ولی اگه میخواید برید 1 سال برید 2 سال برید هیچ مشکلی نداره. خب این رو بحث الزام اقامتی مطرح شد، دوستان عزیز دقت بکنن، بحث الزام اقامتی برای کسانی که اقامت دائمیشون رو گرفتن بسیار مسئله مهم نیست و بسیاری از عزیزان بهش توجه کافی ندارن و این رو من واقعا میخوام که نسبت بهش یک وارنینگی بدم عزیزان، چون خیلی ها بهش توجه نمی کنن. که حالا یک سوال از اینستاگرام بگیریم، نوشتن نوشتن سلام، امتیاز LMIA قرار است هست بشم 5 امتیاز و هم 200 امتیاز در اکسپرس انتری، این رو سبا نوشته در اینستاگرام. بله این چیزه که آقای وزیر گفته و احتمالش هم زیاده، چون معمولا آقای وزیر حرفای در واقع مثبتی که میزنه اجرا نمیشه، ولی حرفای منفی که میزنه حتما اجرا میشه. شهاب نوشته که امتیاز من 518 شده درا شدیم ولی به خاطر نقص مدرک کنسل شد، الان دوباره اپلای کنم امتیاز باز میاد پایین بعد سال 9 میلادی؟ من علم غیب ندارم آقای شهاب، در سیستم اکسپرس انتری نمیشود پیش بینی کرد که امتیاز بالا میاد پایین میره، چون یه سری فاکتورها هست که کسی نمیتونه راجبشون اظهار نظر بکنه پیشا پیش. این که در هر درایی چند نفر رو برمیدارند، این چیزی نیست که شما بتونید پیش بینی کنید، نه من نه شما، هیچ کس نمیتونه بگه که مثلا در درای بعدی چند نفر رو برخواهند داشت. خب این یه چیزیه که تاثیر میذاره در سطح امتیازات، بنابراین این کار رو نمیشود کرد و این رو یک واقعیتی است که باید بهش توجه بکنید. سیامک نوشته آیا برای برنامه استارتاپ شما همچنان قرار دارید؟ آره یه چیز، یک نکته که راجع به سوال شهاب بگم، بله این که امتیازتون رو میگیرید درا هم میشید ولی پروندهتون کنسل میشه، معمولا مال چیه؟ مال اینه که افراد دقت نمیکنن و یک اشتباه انجام میدن. یک اشتباه روی پرونده میتونه باعث بشه که شما در واقع دچار مشکل بشید. این امریست که کاملا اتفاق میفته و این اشتباهات هم خیلی اشتباهات فکر میکنید وحشتناکی نیست، خیلی وقتا با یه اشتباهات خیلی ساده پرونده شما برمیگردونم به شما تمام در واقع دراتون به این رفته. و بخاطر همینه که توصیه میکنید حتما از خدمات پروفشن استفاده بکنید، سعی کنید وکیل خوب بگیرید و وکیل بگیرید. چرا؟ چون این میتونه فرصت شما رو سیو بکنه. حالا آقای سیامک پرسیده بود که آیا برنامه استارتاپ شما قرارداد میبندید؟ بله قرارداد میبندیم. اگه بله شرایطتون میشه بفهمید هزینه قرارداد رو. ما 4 گروه هستیم. ممنون از برنامه آقای شما. سیامک عزیز، من در واقع تو برنامه زنده برو ایر قیمت نمیگم، ولی شما لطف بکنید یک تماس داشته باشید با از طریق واتساپ، اینستاگرام، هر جوری که مایل هستید. دفاتر ما در تهران، در اصفهان و همینطور مونترال و تورنتو در خدمتتون هستم. میتونید تماس بگیرید و بخواید که با کارشناس ما صحبت بکنید یا اینکه از خود من وقت بگیرید، هیچ مشکلی نداره، ما در خدمتتون هستیم. ولی خوشحال میشم خدمتتون باشیم. بله ما قرارداد میبندیم و در خدمت عزیزان هستیم در این زمینه. آقای سیامک متذکر، بسیار خب. آقای سلطانی نوشتن که ما از موکلین سرمایه گذاری شما این منتظر دریافت نامه مدیکال هستیم پس از دریافت ویزا چقدر زمان داریم که ورودمون به کانادا ثبت شود؟ آقای سلطانی شما که با من خودت بارها صحبت کردی، این را من گفتم به شما که بله آقای سلطانی یکی از پرونده های ویژه ما هستن. دلیل ویژه بودنش هم هست که در مرحله کبک به طرز ناجوان مردانه پرونده ایشون رد شد و ما پرونده ایشون رو بردیم در واقع دادگاه عالی کبک و اداره مهاجرت محکوم شد و پرونده دوباره رسیدگی مجدد شد و با مشقت بسیار قبولی ایشون گرفته شد و بعد پرونده ایشون در محله فدرال به هر حال همین اواخر آمده و به هر حال فکر میکنم آقای سلطانی گفتم بهتون شما فکر میکنم در کمتر یک سال آینده انشالله اینجا خواهید بود، انشالله برای تابستون انشالله اینجا خواهید بود، چون پرونده‌های سرمایه گذاری رو تون تون دارن پروسس میکنن. داریم یکی دوتا پرونده که دلایل امنیتی داره برای در واقع دیر شدنشون، ولی پرونده شما در با توجه به زمانی که وارد سیستم شده و با توجه به دیگر پرونده‌ها پرونده عقبی نیست و شاید 7-8 تا پرونده دیگه ما از سرمایه گذاری باستیم ویزاشون رو بگیرن و بیان. انشالله که شما یکیش هستید و انشالله که به زودی خدمتتون برسیم. آقای سلطانی خیلی اذیت شدیم آقای سلطانی و نامردمی افسر کبک سر یک موضوع بسیار 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 احمقانه. البته خب باعث تغییر در سیستم کبک هم شد، یعنی اینکه یک افسری در واقع پای در یک کفش بکنه که من میخوام مدرک چک هایی که شما در 30 سال پیش دادید برای خرید خونتون رو من بعد به من ارائه کنیم و نکنی رد میکنم، این میشه بسیار غیر منطقی. و در پی این داستان یه تغییر در سیستم اداره مهاجرت کبک ایجاد شد که در واقع اون درخواست مدارک رو ریزنبل کرد، ولی خب خورد به این که دیگه قوانین کبک تغییر کرد و برنامه سخت‌تر شد و اصلا کلن حالا مزیتی که بابت این دادگاه به دست آمد خیلی به درد کسی هنوز نخورده. معنیش این نیست که اون از بین رفته، نه، برای چون پرونده های سرمایه‌گذاری که به کم شد خب کمتر دیگه این قابلیت استفاده رو داره و در آینده انشالله باز داستان عوض خواهد شد. خب بله چرا بکران چک های اینقدر طولانی شده؟ اینا دوست عزیز ما پرسیده در اینستاگرام. خب متاسفانه این جزء مواردی هست که انتقاد شدیدی به دولت لیبرال بابتش هست، خاطر اینکه بسیار داره طول میدند و از یه طرف یه جوری راه رو باز کرده بودن که هر کسی میومد بدون بکران چک ویزا میگرفت، پام شد میمد اینجا بعدم ویزای کار میگرفت. از یه طرف آدمایی که پرونده مهاجرتی دارن رو به بهانه های علکی مثل داستان سربازی و فلان اینها علکی طولش میدن و این بله این جز انتقاداته که جان و سخن از زبان ما میگوید. بله امیر پرسید هزینه مهاجرت تحصیلی چقدر است؟ هزینه گفتم هزینه رو توی جلسه نمیگیم، شما حتما تماس بگیرید با دفتر در خدمت شما هستیم. بله فرانک هم یه سوال پرسید لطفا در مورد چگونگی محاسبه سابقه کار در کبک توضیح بدید. من نمیدونم منظورش از چگونگی محاسبه یعنی چی. محاسبه تعداد بخیر شما یه سال کار کردید و که منظورتون از چگونگی محاسبه سابقه کار چیه رو من متوجه نمیشم و دوستانم نه و دوست از پرس آدرس دفتر اصفهان ما کجاست که در دفتر در سایت ما اگه مراجعه کنید قسمت تماس با ما میتونید آدرس رو ببینید. هلیا رحمتی میگه که رحیمی میگه که بنده از تابستان هستش که منتظر نامه PAL هستم و اصلا این بود که برای ترم سپتامبر کاری سنکا بتونم شروع کنم و تا الان نتوانستم نامه دریافت از نظر شما. آدیس که اینقدر زمان ببرد خیلی غیر طبیعی نیست خانم هلیا، چیزه عجیب غریبی متاسفانه نیست. ایمان محمدی میگه که اگر کسی در مرحله قبل دادگاه اولیه پناهندگی باشد و شرایط پناهندگی و مدارک اصلیش رو داشته باشه به خاطر زمان بر بودن PR میتواند از روش دیگری استفاده کند. همسرین در این مدت سابقه کار دیکه در کانادا داره، خودم هم مستر IT هستم بعد از قبول دادگاه، چطور میتونم وارد پروگرام خاصی شم؟ سوال بسیار بسیار عجیبیه. ببینید وقتی شما درخواست پناهندگی میدید یعنی این که شما یک تهدیدی روتون هست که اگر برگردید فلان میشود و برمان میشود. حالا این وسط الان شما نگاه میکنید روش دیگری اقدام کنید. اولا که اون بحث این سابقه دیکر معلوم ساسن بیج دردی بخورد. حالا دوستان عزیز زیادی هستن که دارن خیلی روی بحث کرگیور دارن مانور میکنن و اینها، خب معلومش قابلیت استفاده داشته باشد و چون ما نمیدونیم باز میشود یا نمیشود، از حالت پایلوت خارج میشه یا نمیشه، از طرف هم نمیدونیم که با همین شرایط خارج میشود یا میشه نمیشود برای چیزی که ما هنوز نمیدونیم. بعد شما اگر مستر IT هستید و دنبال احتمال این رو میدادید که میتونید شاید روش دیگری اقدام برای مهاجرت بکنید، چرا رفتید پناهندگی؟ خب حالا اما حالا این که اصلا کلا گذشته از این بحثا، یعنی آیا بعد از قبول دادگاه میتونم وارد، اگر دادگاه شما رو قبول کرد برای به عنوان پناهنده اصلا چه لزومی داره کار دیگه بکنید؟ خب شما فردا یه روز قبولیتون میتونید پرونده مهاجرتیتون رو بفرستید و اقامت دائمتون رو به تو پرسه اقامت دائم. اما هرچند که همچنان میتونه مزیتایی داشته باشه که شما از این فضا خارج بشید، اما حالا تا زمانی که شما هنوز رسیدگی نشده بهتون، بله شما نه رو خانومتون که سابقه کار دیکر فلان برش، اگر در مثلا سیستم اکسپرس انتری انتخاب شدید، بله میگه آقا من میتونم اقدام PR کردم و امکانش هست، شما خودتون از در واقع کلمتون و بس پناهندگیتون رو میتونید جمع و جور بکنید. بله اما بعد از اینکه قبول شدید، مثلا یه خنده داره، بعد که قبول شدید اونم البته غیر ممکن نیست، اونم بله میشه ولی منطقی نیست. به هر حال شما همزمان پروفایل اکسپرس انتریتون رو داشته باشید و تلاشتون رو بکنید که انشالله حالا از هر ترتیبی که شد کار انجام بدید. حالا خانم فرانک پرسیده بود در کبک چه جوری حساب میشه؟ مثلا اگر یک سال پارت تایم کار کرده باشم این مجموعه محاسبه خواهد شد؟ بس یه پروگرامی دارید که رجوع صحبت می‌کنید. بله در اسکیل ورکر پارت تایم هم حساب می‌شه. بله. خب. خاطره رزوانی میگه که پسرم امتحانات آخرین ترم لیسانسش تمام شده و استادی پرمیتش هم تا 3 مارچ معتبر است. الان تا زمان دریافت نامه اتمام تحصیل برای اقدام PGWP میتونه تمام وقت کار کنه یا باید پاره وقت کار بکنه؟ افراد از زمانی که اقدام میکنن برای PGWP میتونن تمام وقت کار کنن، ولی ایشون هنوز اقدام نکرده، پس بهتره که پاره وقت کار بکنن، به احتیاط نزدیکتر است به قول آقایان. بله دوستی هم مثلا اومدم که آخرین دره ها نمودار رو میتونه از سایت فلان چک کنید و در تبلیغ وبسایت خودش شروع میکنن، محمد اسلامی نکن آقا این کار رو. برای expressentry.ir سایتی هست که شما میتونید آخرین دروها رو ببینید، حتی میتونید خودتون رو فرم فارسی رو پر بکنید ببینید وضعتون چه هست. هیچ مشکلی از این بابت نخواهید داشت، از این سایت دیگه برید. و یک سوال دیگر هم از اینستا برداریم. کسی که ورک پرمیت 3 ساله ایرانیان رو گرفته و حدود 1 سال ازش گذشته میتواند دوباره اقدام کنه تا مهلت بیشتری داشته باشد، یعنی تا 3 سال دیگر؟ اینو سارا نوشته. خب ببینید در این زمینه، چون ببینید در مورد پالیسی، چون در قالب مینیسترال اینستراکشن هست و خیلی خیلی چارچوب‌هاش رو تعریف و باز نکرده بودن، تقریبا هر چیزی ممکنه. در خصوص این مطلب هم قاعدتا نباید اینطوری بشه، ولی سیستم بعضی افراد این کار رو کردن، بعضی گرفتن و بعضی هم ندادن، یعنی روش 100% نمیتونید حساب بکنید. اما اگر کردید و ندادن، اتفاق خاصی هم نمیفته، یعنی چه نمیشه، شما میتونید این کار رو انجام بدید. فوقش اینه که نمیدن و شما همون در واقع ورک پرمیت خودتون رو دارید. بله بله، همون خانم رضوانی که در مورد دانشجوی لیسانس پسرشون صحبت میکردن و میپرسیدن، نوشتن که آیا بعد از اف نمرات میشه نه بعد شما نامه فراغ تحصیل داشته باشه که بتونید پی جی دبلیو پی رو اقدام بکنید. خانم خاطر برحال پسرتون این رو میدونن، دانشگاه هم خیلی چیزایی که خیلی روتینه میتونن بدانه. خب احسان نمیشه جواب سوال من ندادید. احسان جان یه بار دیگه سوال تو بنویس، من همه سوالاتو نمیتونم فالو بکنم چون دارم. خب کیمیا راستی سوال کرده که باز نوشتن که آیا قرارداد استارتاپ انجام میدهید؟ بله انجام میدید. خانم کیمیا لطف کنید با ما تماس بگیرید. اگر بله، ما 10 نفر هستیم، همیشه همه با هم یه گروه تشکیل بدیم. نه با 10 نفر نمیشه، گروه شما بیشتر از 5 نفر نمیتونه باشه خانم کیمیا. و هزینه و اینها رو میگم، لطف بکنید عزیزانی که میخوان که در واقع شرشون بررسی بشه یا میخوان یا سوال در مورد برنامه خاصی دارن و میخوان که در اون ارتباط صحبت بکنید، وقت بگیرید، من در خدمت شما هستم. خوشحال میشم خدمت شما باشیم و هر حال دفاتر ما هستن خدمتون. شماره های ما هم در سایت هست، ولی الان یه شماره رو من اعلام میکنم، در واقع 201-905-537-36-35. این رو من اینجا الان وارد میکنم برای عزیزانی که توی اینستاگرام هستن که بله 1905 یعنی 201-905-537-36-35. این رو عزیزان بهش میتونید پیام در واقع پیام در اینستاگرام میگم پیام در واتساپ بدید و ما در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. در پس خانم کیمیا لطف کنید با ما تماس بگیرید، خدمت شما خواهیم بود. بعد 10 نفر هم نمیتونید، بعد حتی اکثر گروه ها میتونن 5 نفر باشن. شیما میگه پدر در کانادا پناهندگی گرفته، آیا میتواند مادر و خواهر 8 ساله رو دعوت کند و اونجا پناهندگی بگیرند؟ خیر، الان نمیشود، یعنی در عمل امکان پذیر نیست. وقتی پدر شما پناهندگی گرفته، مادر و خواهر 8 ساله شما و شما اگه خود شما زیر 22 سال هستید میتونه در پرونده پیارش وارد بکنه به عنوان اعضای خانواده و همزمان پیار بگیره. درخواست ویزا کردن ایرادی نداره، ولی تجربه میگه که نمیدهند. تجربه اینو میگه، در واقع این اگر پناهندگی گرفته یعنی که ایشون قطعی شده، نه اینکه کلیمنت باشه. شما یه رفیجی کلیمنت داریم، یه رفیجی وقتی شما میدید درخواست میدید میشه رفیجی کلیمنت، یعنی مدعی هستید که رفیجی هستید. وقتی که کلیم شما قبول شد میشید رفیجی. بنابراین این رو بهش دقت بکنید خانم شیما. آقای M1351 SMR نوشتن در سرمایه گذاری کبک از سال 2019 اقدام کردن بعد از نامه پیری آرایوال، چه مدت زمان برای مدیکال زمان میبره؟ لطفا راهنمایی کنید. خیلی بزرگ دارید، خیلی لطف دارید آقای M1351 از بزرگ شما که حساب کتاب نداره ولی شما باید همین روزها مدیکالتون رو دریافت بکنید، به دلیل اینکه میگم دارن پرونده های سرمایه گذاری رو یه جوری جمع جور میکنن و احتمالا خیلی زود شما هم به این زمان خواهید رسید و انشاءالله خدمت شما خواهیم رسید در کانادا. مستیف نوشته آیا امیدی به تمدید قانون ورک پرمیت ایرانیان هست؟ احتمال دارد زودتر از فوریه رو کنسل کنن. این که زودتر از فوریه کنسلش کنند رو من بعید میدونم، چون این به هم ریختگی که الان توی سیستم هست و یعنی فکر نمی کنم چنین فرصتی رو اداره مهاجرت داشته باشه که اصلا بیاد به این فکر کنه. الان این که زودتر کنسل کنند رو خیلی بعید میدونم، غیر ممکن نیست، خیلی بعید میدونم. این که تمدیدش بکنند رو بعیدتر میدونم و تقریبا میدونم که نمیشه چنین کاری نخواهند کرد. برابر این امیدی به تمدید ورک پرمیت ایرانیان نداشته باشید، اصلا موضوعاً منتفیست. چرا؟ چون اون نگاهی که باعث شده که این قضیه رو در واقع بیان و اجرا به مطرح بکنن و این کار رو انجام بدن، الان اصلا کلا دیگه اون نگاه برعکس شده، یعنی چیزی دیگری الان در جریانه، یعنی اصلا نمیتونه چنین چیزی اتفاق بیفته به نظر من. ولی خب نظر من دیگه ممکنه که اشتباه باشه مثل خیلی چیزهای دیگه. خب بریم سراغ مهدی. مهدی میگه آیا دانشجوی دکتری برق کامپیوتر در که میتونه از طریق استارتاپ اقدام کنه؟ مهدی جان شما هفته پیش هم همین سوالو کرده بودی. خب چرا نتونه؟ بله که میتونه، اما وقتی شما در کبک زندگی میکنید و برنامه فدرال دارید اقدام میکنید، باید حواستون به این باشد که برنامه‌ای داشته باشید برای ترک کبک. یعنی اینجوری نباید باشه که قصد زندگی شما بعد از گرفتن پیارتون نمیتونه کبک باشه. چرا؟ چون برنامه فدراله. برنامه فدرال برای کسانی است که قصد زندگی در غیر کبک دارن. برنامه های استان کبک هم برای کسانی است که قصد زندگی در کبک دارن. این در مورد استان های دیگر به این شکل نیست، تا به این تفکیک نیست. اینو دقت بکنید. دوستی دیدم یه ویدیو داده در یوتیوب، خیلی هم با احساس داره صحبت میکنه، میگه برنامه های استانی و برنامه فدرال، بعد داره تو استان ها داره راجع به کبک هم حرف میزنه. اصلا سیستم کبک چیز دیگری است. سیستم کبک وقتی ما میگیم برنامه های استانی، استان ها غیر کبک یه کانسپت، کبک یه کانسپت دیگه است، یک مفهوم دیگه است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کبک عملا اختیارات و حقوق بیشتری رو نسبت به استان ها دارد. اوقای استان ها رو دولت فدرال اجازه میده بهشون نامینی کنن، نامزد کنن کسانی رو برای اقامت گرفتن. کبک انتخاب میکنه، یعنی یک مرحله اصلی مهاجرت رو انجام میده. یعنی فقط دولت فدرال برای کسی که کبک انتخاب میکنه فقط واسه مدیکال و سکیوریتی چکش رو چک میکنه. این تفاوت بزرگی است. بله، سمیرا میگه با سلام و تشکر برنامه خوب شما. طبق تجربه شما در برنامه استارتاپ بعد از دریافت LOS چه مدت تا مشخص شدن تاییدیه تر توسط اداره مهاجرت طول میکشه؟ پس از LOS چه مدت تا گرفتن PR زمان میبرن؟ خب این که چقدر طول میکشه که تر رو تایید بکنن، چیزی ما به اسم تایید تر از سوی اداره مهاجرت نداریم، چون چیزی اصلا وجود نداره، چون کانسپتی وجود نداره یا اداره مهاجرت بیاد تر رو تایید بکنه. وقتی شما به شما ویزا داد، وقتی سوالاتش در مورد تر انجام داد و شما رو هم بررسی کرد ویزا داد، خب یعنی تر مورد تایید. اساسا تر مورد تاییدش هست وقتی LOS داره. چرا؟ چون DO ها، همین designated organization ها که آمده اند و به شما LOS داده اند، بر اساس در چارچوب مقرراتی که اداره مهاجرت مورد نظرش هست، قاعدتا این کار کردن با مجوز اداره مهاجرت کردن. پس فرض بر اینه که وقتی LOS صادر میشه، یعنی یک طرحی است که در چارچوب های قانونی اداره مهاجرت میگنجه. اما اینکه این طرح از نظر اداره مهاجرت دیگه هیچ در واقع هیچ مشکلی ندارد و هیچ ضعفی بر آن نیست، زمانی روشن میشه که به شما ویزا داد. حالا ممکنه به دلیل دیگری به شما ویزا نده ها، به تر بر نگرده، ممکنه شما نمره زبان تقلبی بدید، ممکنه شما در اظهاراتتون در پروندهتون گفتید فلان سفر رو ازتون پرسیدن تا شما ویزاتون رد شده، گفتید نشده، معلوم شده، میسرپ کرده باشید. بنابراین همه اون دلایلی که ممکنه در مورد سربازیتون دروغ گفته باشید، همه اینو ممکنه، خدای نکرد، همه دلایلی که ممکن است یک شخص در هر برنامه دیگری دچار مشکل بشه و رد بشه، و در مورد برنامه استارتاپ هم موضوعیت داره. حالا طرح اضافه بران است که تو میتونی در مورد طرح هم میتونن شما رو چالش بکنن، طرح تو رد بکنن، به نتیجه خودت رد بکنن، ولی معمولا این کمتر اتفاق میفته، اون چیزای دیگه بیشتر معمولا آزار میده. یعنی ما خودمون بابت طرح یه دونه بیشتر نداریم در کل تعداد استارتاپی که ما داشتیم، ما فقط در یه مورد با طرح مشکل داشتیم، اونم البته ده تا بهانه بوده، به خاطر اینکه اعضایی که توی اون گروه استارتاپی بودن، دو تاشون از چهار نفر، دو تاشون در کانادا حضور داشتن و در فاصله یک ساله با پلیس درگیری داشتن. اینو قبلا گفتم، یکیشون خانمش رو زده بود و دخترش رو زده بود به قصد کشت، از اون طرف هم بلیت ایران رو داشت، زده بود در رفته بود، رفته بود ایران، برای جلب سیار صادر کرده بودن. آقای گاف ادعاش هم میشد که خیلی آدم فرهیخته است و حقوقدان است و دکترا داره و فلان است و همون اینا، ولی همچین کاری کرده بود که و اینها رو وقتی افسر روی پرونده میبینه خود دنبال بهانه میگرده که اینو رد بکنه. اون بهانش نمیتونست این باشه که ایشون کدک زده و الان جلب پلیس الان صادر شده که اگر به محض اینکه پلیس کانادا ببینتش بعد جلبش کنه. نه، چرا؟ چون تا زمانی که این محکومیت در دادگاه پیدا نکرده نمیتونه به دلیل سابقه جنایی اینو ردش بکنه. اما افسران نگاه دیگری هم دارن، افسران یه چیزی بینشون هست، میگن که وقتی شما دارید این پرونده رو بررسی بکنید، نگاه کن ببین who is gonna be your neighbor، چه کسی قراره همسایه شما بشه در کانادا. شما وقتی ویزا دادی به این آدم اومد کانادا، ای بسا فردا میبینی که آپارتمان بغلیته، خونه بغلیته، بنابراین بعد ببینی که داری کی میری کانادا. این نگاه در واقع منطقی هست که وجود داره در افسران نگاه میکنه. بنابراین حتی اونم که به دلیل تعرض شد، من اعتقاد ندارم که به دلیل تعرض شد، چون تعرض سیاه خوبی هم بود، این به دلیل این آدم رد شد. حالا اون یکی هم که دچار در واقع چیز شد، یک سال بعدش اونم یه همچین چیز شبیه نه به این شدت با پلیس تورنتو داشت بمانه. خب حالا این که چقدر طول میکشه بعد از LOS شما اقامت بگیرید، این رو من نمیتونم به شما بگم، اما شرایطی که این روزها هست، سرعتی که در رسیدگی وجود داره و این که تعداد پرونده ها رو به کاهش هست به دلیل محدودیتی که در صدور لتر آف سپورت دارن اعمال میکنند خوشبختانه، این باعث میشه که خب سرعت زیادتری داشته باشه. من فکر می‌کنم یه چیزی شاید دو سال و نیم پرونده ها به نتیجه برسه، برعکس آن چیزی که در خلاف آن چیزی که این روزها آمدند و میگویند که مثلا 36 ماه یا چند ماه طول میکشه. این با تجربه داستان های ماست. ولی از اون طرف فقط نگاه بکنید که آرایت قبولی، اگه هر وقت خواستید برید با یه شرکتی کار بکنید، آرایت قبولی چقدر؟ آرایت قبولی ما بسیار بالاست، بسیار بالاست، و به ندرت پرونده‌ای رو از دست دادیم که حالا شرایطش مشخص. زهرا میگه که اگر من پارتنرم را اسپانسر کنم، با فاصله یک سال میتونم پدر مادرم رو هم اسپانسر کنم. اصلا چه ربطی نداره، شما میتونید هر دو تاش همزمان اسپانسر کنید، اصلا ربطی نداره، اگر البته بحث پدر مادر باز باشه و شما چنین فرصتی رو داشته باشید. ولی بله، میتونید پارتنرتون اسپانسر کنید، پدر مادرتون هم اسپانسر بکنید، چون الزامات اسپانسرشیپ برای پارتنر اونقدر شدید نیست. بله دوستی نمیشه، من وسط نمیشه، 450 نمیدونم 450 تومن فرستاده بودم، نمیفهم من چیه یه دفعه. من دو ماه پیش 450 تومن فرستاده بودم، برای کی فرستاده بودم 450؟ خب آقای احسان افتاد، شانس دریافت ویزای توریستی در حال حاضر وجود دارد یا بهتر است بعد از اتمام برنامه ویزای ایرانی اقدام شود؟ فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی بحث داستان ورک پرمیت ایرانیان داشته باشه. نمیشه، به نظر من خیلی نمیشه اینها رو گفت، یعنی من واقعا نمیتونم به شما بگم الان اقدام نکن بعدا اقدام بکنید، نه به صبر کن یا همین الان اقدام بکنید، چیزیه که نمیشه گفت. خیلی مهمه که در واقع این پرپس آف ویزیت شما چیست؟ پرپس آف ویزیت قوی دارید اقدام بکنید. اقدام قوی بکنید. اگر پرپس آف ویزیت قوی ندارید نکنید. بذارید بعداً. خب سپیده میگه من ماه جون برای همسرم در ایران درخواست ویزای کار همراه دادم، چون روند طولانی نیست میتونم براتون درخواست ویزای توریستی هم بدم. نه دیگه. این جزء کارهای کشنده است که بسیار از افراد میکنن. کشنده به معنی اینکه بسیار بسیار تاثیر بدی روی پرونده میگذاره. و اون اینه که شما بیاید یک پرپس آف ویزیتی رو اعلام میکنید. وقتی که شما الان خانم سپیده اومده گفته که من در کانادا دارم کار میکنم، میخوام همسرم هم بیاد ویزای کار باز بگیره با من باشه. خب اینجا این در واقع شما درخواست کار ویزای کار دادید. یعنی چی؟ یعنی پرپس آف ویزیت همسر شما کار کردن در کانادا است. اگر اومدید یک درخواست ویزای توریستی دادید برشون، هیچ کمکی که نمیکنه، هیچ. تازه باعث میشه که این داستان هم پیش بیاد، این کانفلیکت بین پرپس آف ویزیت هم ایجاد بشه که بالاخره کدوم یکی از کار. تازه به شما جوابم ندادن هنوز. خب حالا بعضی تازه جواب میگیرن بعد میان عوض میکنن. طرف میاد استادی پرمیت درخواست میکنه، رد میشه میره ورک پرمیت درخواست میکنه، ورک پرمیت رد میشه میره توریستی اقدام. خب اینو بهش میگن desperately willing to come to Canada. یعنی آدمی که هر جور شده میخواد بیاد کانادا، این یعنی هر درخواست دیگه که بده رد میشه. برای من اینو دقت بکنید، نه تغییر ندید، این کارو نکنید، این کار غلط است. بعد بریم سراغ رایان. نمیگه موقع ورود به کانادا با کارت پیاری که مدت کمی به انقضای آن مانده برای اثبات حضور کافی در کانادا چه مدارکی میتوان ارائه کرد؟ مدارکی که دارید آقای رایان. سوال رایان اینه که من دارم میام کانادا، وقت زیادی از کارت پیارم نمونده. خب الان من بعد برای اثبات حضورم چی بگم؟ اثبات حضور شما خیلی کار سختی نیست. شما اگر در کانادا حضور داشتید، مشخص کجا درس خوندید، کجا کار کردید، کجا زندگی میکردید، کردیت کارت دارید، اما اقسام یه چیزی هست که میتونه ولی مهمتر از اون چیزی که بهش توجه میکنن سر مرز معمولا اینه که دنبال مهرای پاسپورتتونن. اولا که خود اظهاری اول شما باید به شما میگه که خب بنویس کی بودی کی نبودی، سوال اول ازت میکنه. بعد یه فرمی در اختیارت میگذاره که خودت بنویسی که چه بوده است و اینها. بعدم شروع میکنه پاسپورتتو میگیره، تاریخ های پاسپورتتو نگاه میکنه، مترجم دارن تاریخ فارسی رو نگاه میکنن، مشخص میشه شما کی رفتی کی اومدی. حالا اگر بین شما و اون افسر اختلافی وجود داشته باشد، خب طبیعتاً این وسط شما بایستی که بیاد اثبات بکنید طبیعتاً. خب آقای محمد قناتیان پرسیده که من 3 ماه پیش PNP برای PR سابمیت کردم و سرباز سپاه بودم و به نظر شما درخواست رو پس بگیرم، منتظر تغییرات مهاجرت بمانم، سپس مجدد اپلای کنم، با همین درخواست رو ادامه بدم؟ نه، همین درخواست رو ادامه بدید. اتفاق خاصی در مورد بحث سپاه نیفتاده و معنی نداره شما بخواید نگرش رو دوباره انجام بدید یا چیز شبیه این. نه، کار خودتون انجام بدید. داستان سپاه هم مسئله چندان جدی هنوز نیست و فکر نمی کنم اصلا جدی بشه، انشالله حل میشه. و تازه هیچ تغییر سیاسی نبوده، بارها گفتم یه چند تا پرونده آمدند و یه همچین استدلالی رو کردن، نه که هیچ کنه پرونده ما هم نبوده خوشبختانه. و اصلا اینجوری است که قانون جدیدی صادر شده باشه، یک پالیسی جدیدی صادر شده باشه، یک مسئله جدیدی صادر باشه، نه. ولی خب حساسیت زیاد بوده طبیعتاً و سر صدا هم زیاد شده و عزیزانی هم هستن که دارن تلاش میکنن و مشکل رو مطمئن بشن که حل نمیشه و بسیار بسیار کار زیبایی دارن میکنن. و من تشکر میکنم همینجا از عزیزانی که در این ارتباط در این راستا تلاشی دارن میکنن و در واقع دستبوسشان هستیم، چون بعضی خناس در واقع تلاش داشتن که بگن آه فلانی داره نمیدونم همراهی نمی کند یا چیزی شبیه این. نه، چنین نیست. من کاملا ممکن اختلاف نظر داشته باشم با شما در این جهت که خب خیلی مسئله جدی هست، در اون حد جدی هست یا نیست، ولی در این که اون کاری که باید بشه و شما دارید میکنید کار بسیار درستی است قطعا شکی نیست. و سوال آخر رو بپرسیم، بخونیم و یک دقیقه دو دقیقه جمع بکنیم ماجرا رو، چون کمتر از یک ساعته، نه هنوز یک ساعت نشده، و رفع زحمت بکنیم. نوشتن آقای باقر، نوشتن مدرک تحصیلی خود رو در مؤسسه وس ارزیابی نمودم، اکنون چند ماهی که در تاریخ آن اکسپایر شده است، باید چه کار کنم؟ شما این مدرکی دارید که اکسپایر شده، اگر ازش استفاده نکرده اید و رو پرونده مهاجرتتون در زمان اعتبارش نگذاشته اید، خب باید دوباره انجام بدید، با خود مؤسسه وست تماس بگیرید و این باید تمدید بشود. این چیزی که اکسپایر شده نمیتونه به شما در این زمینه کمکی بکنه. خب یک سوالی هم بله، خانم به اسم مرجان، بله مرجان خانم نوشتن که ممنونم فلانی، ممنونم، من کار پروندم رو با کمپاش انجام دادم، واقعا عالی بود، روی یوتیوب نوشتن همه چیز از پیگیری‌ها و افری بودن تیمتون، واقعا سپاسگزارم. خیلی ممنونم مرجان عزیز و ممنونم که به ما حسن ظن دارید و اینکه لطف دارید این رو میایید می‌نویسید و زحمت می‌کشید. یه نکته ای رو دوست عزیز نوشته، ویزای کانادا چقدر طول میکشه تحصیلی؟ بالا این روزا نمیشه در مورد میزان زمان صحبت کرد و انشالله که اقدامتون انجام بدید. برحال الان وقت بعدی نیست، اگر پذیرشتون رو گرفتید که ارسال بکنید، شاید انشالله به زمان خودش ویزاتون رو بگیرید. خب ولی راجع پالیسی های آینده، واقعا در مورد ویزای موقت، در مورد ویزای دائم همیشه تلاطم کمتره، اینو دقت بکنید، در مورد ویزای دائم تلاطم کمتر است و زمان این که بخوان یک تغییر رو بدن کار بیشتری رو میطلبه و معمولا با تغییر قانون هست و این رو بایستی بهش دقت بکنید. در ویزاهای موقت داستان یه چیز دیگه است. حالا بله دوست عزیزم نمیشه آخه ریسکیست، آخ همراه دارم و هر حال فکر میکنم دوست عزیزی که برای تحصیل پرسید، در حال فرق نمیکنه، شما برای اقدامات باید انجام بدید. چیزی از آینده کسی نمیدونه که آینده بهتر میشود یا بدتر میشود. یک حالا یک سوال دیگه هم روی فیسبوک هست که من میرسم خدمت دوست عزیزمون الکس، به اسم الکس هستنشون، ولی حالا یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم، پیرو به زحمتی که خانم مرجان کشیدن و تشکری که باعث پیگیری و حرفه‌ای بودن تیم کردن. تیم ما حرفه‌ای‌تر هم شده است. ما از شهریور ماه تغییرات زیادی رو در تیم تهران و تیم کانادا داشته ایم و مدیریت دفتر تهران عوض شده، بسیاری از در واقع افراد قوی تری آمده اند و خیلی اجراداتی که به هر حال توی یک سیستمی که ما در واقع من 20 سالم کار مهاجرت بودم ولی از سال 2007 کمپارس داشته کار میکرده، چیزی بوده 17 سال بخواه، یک سیستم که 15-16 سال داشته کار میکرده، کم کم میتواند در واقع یه سری اشکالاتی هم درش ایجاد بشه یا نهادینه بشه. به هر حال چند وقت یک بار نیازمنده به یک بازبینی و بازنگری کلی دارد و این بازنگری کلی ما امسال داشتیم. کادر رو بسیار تقویت کردیم، افراد قوی تر رو آوردیم، یک سری تغییرات بسیار بسیار مناسب انجام شد در راستای چابکی سیستم، در راستای پاسخگویی بهتر سیستم و در مسئولیت پذیری بیشتر سیستم، که الان من بسیار بسیار از شرایط فعلی راضی ام و دوستان بسیار زحمت دارن میکشند و ما بسیار تغییرات مثبتی رو شاهد بودیم در نحوه رسیدگی به در واقع موکلین عزیز. حالا قبلا هم استاندارد بسیار بالایی رو داشتیم، بسیار خوب بود، اما الان بسیار بهتر هم شده. راد مهر سم دوست عزیزمون نوشته سپاسگزار میشم پاسخ بدین سوالتون رو، من ندارم خانم راد مهر، اگر خانم هستید چون عکستون نظر خانم میاد، سوالتون رو دوباره بنویسید توی اینستاگرام خانم راد مهر، دوباره بفرستید من ببینم. خب سوال الکس رو بگیم، نوشتن آیا امکان داره کسی که پناهندگی گرفته و پی آر شده دوچار مشکل بشه با قانون جدید رفیجی؟ کدوم قانون جدید؟ ما قانون جدید رفیجی مگه داریم؟ ما هیچ قانون جدید رفیجی نداریم. رفیجی اساسا قانونش عوض نمیشه، قانون رفیجی عوض نمیشه، چون قانونه در واقع اون بخش از قانون که مرتبطه با رفیجی هست تابع تعهد بین المللی کاناداست و طبیعتاً اینجور نیست که تغییر بکند یا عوض بشود، همون داستان ادامه داره. منتها اگر تغییری باشد در میزان زمانی که طول میکشه، شرایطی که کشورها پیدا میکنن، شرایط جدیدی که کشورها پیدا میکنن و بسیار میزان سختگیری که ممکنه اعمال بکنن تو اینا هست، ولی قانون عوض نمیشه به معنای تغییر قانون که بگیم خیلی خوب از این بعد آدم هایی با شرایط دیگری رو به عنوان پناهنده میپذیریم. شرط پناهندگی دو تا شق داره مشخصه، کانونشنال ریفیوجیز و کسانی که مورد تهدید و آزار قرار گرفتن، کسانی که اگر برگردن میتونن مورد آزار قرار بگیرن که تفاوت کوچولی بینشون هست، ولی عملا همه کسانی که اگر برگردن به مملکتشون میتونن مورد آزار قرار بگیرن اونو میشن رفیج. این تعریف کانادا نیست، این تعریفی است که در واقع سازمان ملل در 1957 کرده، کنوانسیون پناهندگان مورد 1957 هست و بعدا هم حالا یه سری امندمنت های بعدی هم داشته. بنابراین اون تغییری نمیکنه. و حالا اون چیزی هم که بعضی از دوستان میگن که آقا تغییر کرد یا بسته شد، اسپانسرشیپ در واقع رفیوجی که با اسپانسرشیپ یه سری کانادایی اتفاق میافتاد برای کشوری که در کشور ثالث هستن، اون که اصلا ایرانی ها ازش نمیتونستن استفاده بکنن، قابلیت استفاده چندانی نداشت برای ایرانی ها، ولی اون پناهندگی رو تحت تاثیر قرار نداده، اومده اون حقی رو که به سیتیزن های خودش داده بود کانادا که میتونن بیان برن افرادی رو اسپانسر بکنن، اون رو برای یک سال متوقف کرد. برای اینم این مفهومی ما به اسم تغییر قوانین پناهندگی الان ما نداریم. این داستانایی که ویدیو میسازن برای اینکه دیده بشه، یه دونه تایتل چیز براش میگذارن که ملت بدونن، بعضی هم فقط تایتل رو نگاه میکنن نمیدونن حتی ببینن یارو چی میگه، وقتی هم که طرف حرف میزنه بعد وقتا متوجه میشن که واقعا چیزی هم برای گفتن نبوده، یه سری اطلاعات کلی است که افراد دارن بر اون اساس میان و ویدیو صادر میکنن. به هر حال من خیلی خوشحالم که تونستیم خدمت شما باشیم. الکساندر تشکر میکنه، ممنونم از شما آقای الکس. اون خانم رو من فقط سوال کرده بود که لطفا جواب بدید، من برای من دوباره ننوشتن، من این نگاهی بکنم اگر پیداش کردم جوابشون رو بدم که ایشون رو هم خوشحال ببینیم. سپیده بعدش یکم نیوشه 450 تومن فرستاده بودم، یه حسیب الله فکر کنم از عزیزان افغان هستن که من نفهمیدم به هر حال منظورشون چیست. بله بله، سوالی رو من ندارم. خانم مهرات بودن، راد مهر بودن یه چیزی شبیه اسمشون بود که من ندیدم اسمشون رو. بله خیلی خوب، دیگه ما تلاشمونه کردیم خانم، دیگه حالا نشد. بله اگر دیگه دوباره نوشتید نوشتید که من حالا. خانم مهنازم نوشته که من خوشحال میشم در این زمینه نظرتون رو در این مورد بدونم. خب در چه موردی خانم مهناز؟ بنویسین در چه موردی قرار بدونم. مثل که وقتی من در صحبت میکنم دوستان در همون لحظه چیزی که مینویسن فکر میکنم در برجام هم میبینم. برحال خیلی خب، مهناز خانم اگه مینویسید که بنویسید در نظر من رو در چه زمینه میخواد بدونید. بله هیبا میگه پاسخ من رو هم بدونید. من ندیدم این رو هیبا، شما رو هم من ندیدم سوالتون رو. بنابراین هیبا، رادمر و خانم مهناز اگر بنویسن من خدمتون هستم و اگر نه که رفع زحمت بکنیم. خیلی خوشحال شدم دوستان عزیزی که من سوالشون ندیدم یا فقط از چشمم رد شد، چون اون صفحه جمع و جوره و ما هم خیلی چشم چندان قوی و بینایی نداریم. حالا انشالله که در دفعات بعدی یا اینکه ایمیل بزنید به info@camphorse.com من در خدمت شما هستم. به طور خلاصه عرض بکنم که ما کاملا بله برنامه ها رو برقرار، استارتاپ برقرار است و بله یکی دوست از دیدیم شد سوال من رو هم ندیدی پدرام، ببخش من نمیدونم چرا همه سوالات رو نمیشود دید. ظاهرم من یه مروری هم کردم. هیبا الان میخواست نظر من رو بدونه در مورد روند رسیدگی به پرونده های توریستی که خیلی طولانی شده. نه ماله بله پدر برای درخواست داخل دادن داخل کانادا در ارشای سیتی. خب پدرم برای مادر و خواهر برادرم درخواست دادن داخل کانادا. طولانی نیست در داخل کانادا، اگر خودشون در داخل کانادا هستند و در واقع ویزای کار ایرانیان رو دارن، اگر درست اقدام کرده باشه، از پورتال درست اقدام کرده باشه، قاعدتا نباید طولانی باشه. رادمهر هم سوالش رو پرسیده، نوشته که در روش آی سی تی های 200 امتیاز هست میشه برای ناک. ببینید 200 امتیاز اصلا ربطی به آی سی تی نداره که شما بگید در روش آی سی تی. بله خانم هیبا میگن جواب دریافت نکردیم. خانم هیبا یه ایمیل به من بزنید، اگر موکل ما هستید به info@campus.com یه ایمیل بزنید من بررسی بکنم. خب دوست عزیز دیگه مون که مورد روش آی سی تی و 200 امتیاز جوابفرش دارن صحبت میکنن، 200 امتیاز ربطی به آی سی تی نداره که. در اکسپرس انتری در داره میگه که اگر شما جوابفر دارید 50 امتیازی یا 200 امتیازی، خب این به امتیاز شما اضافه میشه و باعث میشه که شما انتخاب بشید برای حالا فدرال اسکیل ورکر یا سی ای سی. معنیش این ربطی به این که شما در این 200 امتیاز از آی سی تی هست نمیشه. آی سی تی یه دونه برنامه ویزای موقت دریافت ویزای کار است در واقع در چارچوب اینترنشنال موبیلیتی پروگرام، که میگه آقا یه کسی یک بیزنسی رو بیزنسی دارد که مالتی نشنال هست، الان میگه مالتی نشناله و میخواد در کانادا شعبش رو باز بکنه، میاد و ما بهش میتونه باز بکنه و به آدمایی که میخواد بیاره میتونیم ویزای کار بدیم تحت شرایطی. حالا اگه اون آدم شرایط 200 امتیاز اون هم داشته باشه در اون شرکت، یعنی بشه بهش جاب آفر 200 امتیازی داد، 200 امتیاز هم خب طرف توی اکسپرس انتری به طور اتوماتیک میگیره، ربطی به برنامه آی سی تی نداره. این 200 امتیاز شما ممکنه از برنامه دیگه آمده باشید کانادا و اقدام کرده باشید و این اتفاق افتاده باشه، بنابراین این رو اشتباه نگیرید که این مرتبط با آی سی تی نیست. ولی بله اگر این بحث امتیاز جاب آفر رو بردارن، بسیاری از عزیزانی که روی اون حساب کرده بودن یا بر اون اساس برنامه‌ریزی کردن، یادمه که دوستی داشتیم قبولی سرمایه گذاری کبک بود، زمانی بود که بعد 350,000 دلار واریز میکرد، در کانادا هم بود 350,000 دلار واریز میکرد و اقامت دائمش رو میگرفت برای خودش و خانوادهش، خلاص رفتش تورنتو. یه دوست عزیز در تورنتو ایشون رو برد به این سمت که آقا بیا برات آی سی تی اقدام میکنم، 350,000 دلار کجا پول بدی فلان، نمیدونم چقدر ازش گرفت، چون حالا حتما رقم قابل توجهی ازش گرفته و حالا آدمی که نه توان نوبه زبان گرفتن داشت نه هیچ شرط، الان من نمیدونم سرش به چه بالی نیست بنده خدا، که حالا احتمالا به همین امید 200 امتیاز و به همین داستان ها و به همین در واقع داستانه فضایی که ایشون ترسیم میکرد برای گرفتن پول مردم، حالا الان من نمیدونم اون دوست عزیز ما در چه شرایطی است، ولی به هر حال بله اونایی که روی این حساب کرده بودن بله جاب آفرای 5 امتیازی هم که خلاصه هست شد، اونم میشود و بقیه هم هست میشه. وقت گفتم وزیر اگه یه حرف منفی بزنه عمل میکنه، اگه حرف مثبت زد اون وقت باید ببینیم که پیگیر بشیم که آقا کی میخواد عملش بکنه، کمان که ما داشتیم دیگه در گذشته به خصوص در زمان آقای فریزر این داستان چند بار اتفاق افتاد، میاد یه چیزی میگفت بعد فراموش میشد، مردم هم میفتن به جون ما که آقای وزیر گفته چرا شما چه نمیگی چرا این کار نمیکنی. بنابراین به هر حال اون اتفاق که گفتن هست میشه 5 امتیاز و 200 امتیاز اگر حذفم نشده باشد میشود. و بریم سراغ سوال آخرم مال خانم رادمهر رو جواب بدیم، دوستان دیگه سوالم بکنن دیگه فرصت نیست، من باید برم. پیشنهاد شما برای پیار بالای 50 سال چی هست؟ آخه بالا فقط فاکتور سن رو که ما نداریم رادمهر عزیز، برای بسیاری از عزیزانی که بالای 50 هستند استارتاپ اگر شرایطش داشته باشن چه شرایط خوبی باشه، اگر در چارچوب برنامه استارتاپ قابلیت اقدام برایشون وجود داشته باشه طبیعتاً میتونه خوب باشه. حالا یه دم اگر زبان فرانسه هم بلد باشن سرمایه‌گذاری که بگم ممکنه، بعضی برنامه‌های کارآفرینی هم میتواند موضوعیت داشته باشه در استان‌ها، ولی کم دردسرترینش اگر شرایط اقدام داشته باشن استارتاپ هست که ممکن خدمتشون باشیم. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی خوشحالم که زمان در واقع یک نفسی بود و ما خدمت شما رسیدیم امروز. ممنونم از مشارکتتون، سوالاتتون، سوالاتی که روی اپلیکیشن کمپاس فرستاده بودید، سوالاتی که یوتیوب شد، سوالاتی که در اینستاگرام شد، در فیسبوک فکر میکنم اکانت اشتباه رو من زده بودم، خیلی خبری نبود، ولی بعدم روی فیسبوک هم منتشر میشه و از اینکه از فیسبوک استفاده میکنن میتونم ببینم. اونم که از پادکست کمپارس استفاده میکنن طبیعتاً، چون تعدادش هم ماشاءالله زیاده، خوشبختانه ما سابسکرایبر پادکستمون خیلی خوبه، بالاست، و روی اون هم برادران هم خدمتشون سلام عرض میکنم، هم تشکر میکنم از بابت اینکه شنونده ما هستن هرچند بینندمون نیستن. به هر حال تا فرصتی دیگر خدمت شما خواهیم رسید. خدا نگهدار شما.